سلام به بندگان عزیز این سطح برنامه ها که زیر عنوان دیدگاه مارکس آیه نیست پویاست. این دور سوم از این برنامه هاست و این سومین برنامه است و امروز هم پنجم آبان هر شبت که عذر میخوام 11 آبان 1392 و دوم نوامبر 2013 هست. در واقع یکی دو جلسه اول این دوره مقدمه بودن که خب لازم هم هستن، یعنی که به اصطلاح باید یه مقدماتی چیده بشه و به بنیانها باید رسید. من یه مقدار در جلسه آخر راجع به انسان چگونه انسان شد توضیح دادم، اصلا پایه های یه مقدار فیزیولوژیک و بیولوژیکش رو اینو ادامه میدیم و همطور که عرض کردم توی تاریخچه اقتصاد سیاسی هستیم و من تاریخچه اقتصاد سیاسی رو از خود انسان شروع کردم که به نظر من همینطور هم باید باشه. پایه همه چیز به انسان برمیگرده. یعنی این صحبت هایی که میکنیم راجع به زندگی انسانه، فراموش نکن. باز اقتصاد سیاسی هر شبت که برجوهی مثلاش انسان نیست. موقعی که میگن اقتصاد خوبه یعنی سود خوبه، سرمایه خوب داره سود میگه، به جنر راجع به خود انسان زیاد صحبتی نمیکن. به همین ترتیب راجع به کار زیاد صحبت نمیکن. اینو بنابراین ادامه میدیم، این فصل اول از جلد سوم رو. انسان به شکل امروزی آن به مدت 150 تا 200 هزار سال وجود داشته. واقعا اونایی که جدا شدن از پیشرفته ترین نوع میمون برمیگرده لااقل به 1 میلیون سال پیش، ولی انسان هوموساپینس که واقعا شروع میکنه به صحبت کردن، سخن گفتن که من جلسه قبل راجع بهش صحبت کردم که چطور سخن گفتن پایه شعور انسانه و انسان از طبیعت جدا میشه، سوژه، طبیعت، ابژه و شروع میکنه فکر کردن راجع به طبیعت. دیگه یکی نیست با طبیعت، بلکه وحدتشو هنوز حفظ میکنه، از طبیعت هنوز نگهداری میکنه. مثل رژیم سرمایه‌داری نیست که با طبیعت نه تنها قهر بکنه بلکه شروع به نابودی طبیعت میکنه به خاطر سود. به شکل امروزیش 150 تا 200 هزار سال انسان نزدیک به 9/10 این سالهای طولانی را در فقر شدید به سر برده است. فقر توی گیومه یعنی چه؟ در فقر شدید فقر خودش و یا غنا تعریفی داره، یه چیز نسبیه. انسان اولیه تقریبا همه زندگیش رو، الان فیلم های زیادی درست میشه از مثلا بومیان فرزن منطقه آمازون که چجوری زندگی میکنن، بخش وسیعی از زندگیشون رو و به اصطلاح روزانه شون و دست آوردن غذا یا مواد اولیه است یا برای ادامه حیاته، یعنی چیزای بخش وسیعی از زندگیشون صرف این میشه. هر شبت که و در نتیجه و نمیتونستن هم از این همه نعمات برخوردار باشن. به این دلیله که میگیم فقر شدید. مثلا یه حیوان رو شکار کنن و بعد این رو کبابش میکنن همجوری یا خام اصلا میتونن بخورنش. از وقتی که البته آتش رو کشف میکنن این یه کشف بزرگی بوده واقعا، برای این که تونن پروتئین بیشتری به بدنشون بده، برای این که اگه بخوان خام بخورن مثلا مزه زیاد جالبی نداره و در میشه از زمانی که آتش کشف میشه و میتونن بپزن و یا کباب بکنن گوشت رو، بیشتر قابل خوردن میشه و در نتیجه پروتئین بیشتری بهشون میرسه و در نتیجه مغزشون شروع میکنه به برسبت که تکامل پیدا کردن و بزرگ شدن و این ظرفیت فکر کردن رو، یعنی در واقع از حیوان جداشون میکنه، برای اینکه مغز انسان فوق العاده بزرگتر از حیواناته. انسان نزدیک به 9 دهم این سالای طولانی در فقر شدید به ابتدایی ترین شکل تهیه غذا جمع آوری میوه های وحشی بوده. ما میدونیم صید حیوانات کوچک و بیازار، چون حیوانات بزرگ رو نمیتونستن واقعا به اصلا وسیله نرسن برای شکار و تازه میترسیدن و معرض خطر بودن و ماهیگیری بوده، در درجه اول ماهیگیری. البته همه جا هم به اصطلاح رودخانه یا نهر نبوده که بتونن ماهی بگیرن. هر چه وجه وسیله نگهداری غذا وجود نداشته، این هم یه نکته است. حتی اگر یه گوشتی هم به دست می آوردن یا یه حیوانی و پارش می کردن، بعد از مدتی خراب می شده و قحطی به طور مکرر صورت می گرفته. زندگی بسیار سخت و بیشتر طول عمر فعال صرف یافتن حد اقل غذا برای ادامه غذا بوده است. انسان های بسیار اولیه رو داره میگه. غذای کافی وجود نداشت و اگر هم چیزی باقی میمان وسیله نگهداری وجود نداشت و از میان میرن. تمام سنت های اقوام اولیه محصل تنین کنش و واکنش میان انسان و طبیعت طی ده ها هزار سال بوده. در واقع مثلا اگر به نوعی موجودات ماوراء الطبیعه اعتقاد داشتن و به قول معروف چیزهایی داشتن که حتی پرستش می‌کردن، چون از طبیعت خبر زیادی نداشتن و در نتیجه برای رعد، برای برق، برای خورشید، برای ماه، برای طوفان و سیل، هر کدوم برای خودش یک خدایی در واقع به وجود می آوردن و شروع کردن به برای اولین بار به یه چیز موجوده به اصطلاح ناپیدا فکر کردن. کل این تفکرات و سنت ها را نمی توان ایدئولوژی خواند. جالبه این، از اینجا به بعد ما متوجه می شیم که اصولا ایدئولوژی یعنی چه. ایدئولوژی از زمانی به وجود میاد که طبقات به وجود میاد، که هر طبقه می خواد موقعیت خودش رو در واقع تثبیت بکنه یا به اصطلاح توجیه بکنه. ایدئولوژی از اونجا به وجود میاد، توجیه طبقاتی. ایدئولوژی از تضاد میان انسان ها سرچشمه میگیرد و نه تضاد میان انسان و طبیعت. در بعضی از مذاهب تا جایی که من میدونم، حتی می شود گفت در بودایسم، ایدئولوژی وجود نداره به این معنا که یک فکر ثابتی که اقوام یا افراد بهش باور داشته باشن و روی اون باور بایستن، یعنی اعتقادات یا ایمان، اون چیزی که بهش میگن ایمان. تا جایی که من میدونم در بودائیسم به جای اعتقاد، باور، ایمان میگن تجربه. یعنی در حقیقت هر چی که اتفاق میفته، همه چیز در حال گذره، هیچ چیزی ثابت نیست، هیچ فکری ثابت نیست، بلکه در حال تغییره، یعنی پرکتیس در واقع یا تجربه. بنابراین انسان های اولی هم همین طور بودن، هیچ چیزی براشون عنوان یک چیزی که اعتقاد به اصطلاح راسخ داشته باشن و پا برجا نبوده، بلکه تجربه روزمرهشون بهشون نشون میداده که واقعیت چی هست. فقط زمانی که تقسیم کار و طبقات به وجود می آید، ایدئولوژی یا آگاهی بد به وجود می آید، که این از چند هزار سال پیشه. در این زمان است که متفکرانی چون افلاطون در یونان و منینیوس اگریپا در روم و مانتسه در چین و غیره دست به توجیه طبقات می زنن. من اینا رو از کتاب ارنست مندل، دو جلد کتاب داره راجع به دیدگاه اقتصادی مارکس که واقعا اینا خوندنی هست. بیشتر این مطالب رو از اونجا گرفتم که به نظر من یک تحقیق بسیار عالمانه ارنست مندل کرده. اقتصاد یا فکر اقتصادی از وقتی آغاز می شود که پیشرفت نیروهای مولد و تقسیم کار تولید با هدف فروش و مبادله و بازار را به وجود میاره. تا زمانی که واقعا قبائل اولیه یا جله های انسانی اولیه هر چیزی که درست میکردن، در واقع کاری که روش میکردن کار ملموس بود، یعنی به حساب اینو بهش میگن concrete labor، چیزی که درست میکردن برای استفاده بود و در نتیجه استفاده ای هم که ازش میشد به اصطلاح ارزش مصرف بود، یعنی برای یه چیز مفید میساختن. اگه یه سبد میساختن، اگه یه نیزه میساختن، اگر یه چیزی رو میکاشتن و غلهی به دست میووردن، اگه یه نیزه یا هر سبد که وسیله دیگه ای رو به هر حال هر چیزی که میساختن، یا مثلا یه خونه می ساختن فقط برای رفع نیازشون بود و نه برای فروش. مسئله فروش مطرح نبود. به تدریج موقعی که یه مقدار ابزار و وسائل پیشرفت بیشتری می کنن و در نتیجه مقدار بیشتری از نیاز خودشون تولید می کنن، شروع می کنن به تبادل اینها. مثال بزنم، فرضاً بعضی از اقوام در همین امریکا تاریخ اینا نوشته شده، بعضی از اقوام نزدیک رودخونه زندگی می‌کردن، بنابراین که مقدار زیادی گوشت در اختیار داشتن برای اینکه ماهی می‌تونستن بگیرن. اون موقع نهرها و رودخانه‌ها مملو از ماهی بوده، مثل امروزی که نسلشون رو دارن از بین می‌برن، و این بیش از مقدار مصرفشون بوده. اقوام دیگه بودن اون بره کوه که دسترسی به رودخانه نداشتن، ولی درخت های میوه اونجا بوده و درز مقدار زیادی میوه میچیدن، میوه های وحشی. اینا رو بعدن با همدیگه موقعی که ارتباط برقرار میکنن این قبائل، اینا رو با همدیگه مبادله میکنن و مسئله پول هم مطرح نبوده در اون زمان. بنابراین این تبادل پایا پای بهش میگن بارتر، یا تبادل پایا پای اینو بهش میگن. و آنچه که اینا دارن ارزش مصرف داره و نه ارزش مبادله. بنابراین مسئله خیلی ساده است. این مبادله مدتها طول میکشه تا این تبدیل به چیز عادی میشه. بعضی از قبائل کارشون میشه ماهیگیری یا به دست آوردن بیش از اندازه ماهی. اونای دیگه هم بیشتر کارشون میشه چیدن میوه و یا حال غله یا هر چی که به اصطلاح غله، که اون موقع هنوز به اصطلاح کشف نشده بوده واقعا، ولی به هر حال چیزای وحشی که به دست می آوردن و یا سبدایی که می بافتن یا وسایل دیگه‌ای که می بافتن، کم کم نوع تخصص پیدا می کنن و مقدار بیشتری از مازاد به وجود میاد. در نتیجه اینا تبادل در بازارهایی که در مناطق ایجاد میشه بین قبائل، در سرحد بین قبائل گسترش پیدا میکنه. ولی گاهی اوقات این جنس هایی رو که میبرن، فرضاً ماهی رو میبره، ولی دیگه به اون چیز مثلا میوه وحشی احتیاجی نداره. و خلاصه اینا بعد از مدتی به این نتیجه میرسن که تبادل پایا پای عملی نیست. یعنی همیشه اینطور نیست که بتونن ماهی رو فرضاً با فلان میوه چیز بکنن، تبادل بکنن. دوچار مشکل میشن. میان و یک وسیله سوم بهش دسترسی پیدا میکنن، یا به فکرشون میرسه یا تجربه بهشون نشون میده. این وسیله سایر بعداً تبدیل به پول میشه و در نتیجه فرضاً گفته میشه که حالا اینا رو به طور مفصل تر یه مقدار ارنس مندل باز میکنه چون خود منشأ پول چیه. بنابراین من زیاد به اصطلاح وارد چیزش نمیشم. منظور اینه که خود فکر اقتصادی باید ببینیم از به وجود میاد، از تمام این مراحل باید بگذره تا اصلا فکر اقتصادی، اینا فکر اقتصادی نداشتن، با تجربهشون متوجه میشدن که چقدر باید ماهی ببرن، با چقدر میوه باید اینو تبادلش بکنن. تجربه اینو بهشون نشون میداد و لزومی نداشت که فکر اقتصادی داشته باشن. ما در این راجع به اقتصاد سیاسی و اینه که اصولا فکر اقتصاد سیاسی چیزی به وجود اومده از این جهت مثلا این مقدمات رو داریم میگیم. اقتصاد یا فکر اقتصادی وقتی آغاز میشود که پیشرفت نیروهای مولد و تقسیم کار با هدف فروش و نه فقط تبادل به اصطلاح بارتر یا به اصطلاح پایا پای مبادله و بازار رو به وجود میاره. تقسیم کار اجتماعی زیربنای استثمار انسان از انسان رو به وجود میاره و بینش اجتماعی توجیه استثمار رو میطلبه. حالا اینا بعدان به وجود میاد. میرسیم الان به زمانی که واقعا استثمار انسان از انسان به وجود میاد. یک بار به اصطلاح حالا بعدان که راجع به پول صحبت میکنیم یه مقدار ارنست مندل با تفصیل بیشتر اینا رو باز میکنه. اما استثمار در جوامع بردهداری و فئودالی اونم آشکار عیانه. بنابراین اینم احتیاجی نداره که تئوریای پیشرفتی که اقتصادی داشته باشه و از این رو بر سر درک ریشه های آن نیاز به متفکران و اندیشمندان نابغه ای نداره. فرضاً در دوران بردهداری فرضاً ارسطو و افلاطون یه صحبتهایی میکنن ولی واقعا نمیشه اسم اقتصاد روش گذاشت. ولی در این حال فرضاً تفاوت بین ارزش مصرف و ارزش مبادله رو ارسطو و افلاطون میدونستن تا حد زیادی و مثلا تجارت رو به شدت به اسلام مذموم بود براشون، اینه که کسی سود ببره بر سر خرید و فروش یه جنسی، ولی بردهداری براشون خیلی راحت بوده، یعنی به اصطلاح اون رو توجیه میکنند، حتی کشتن برده ها رو هم توجیه میکنند. بعد اینکه در اون زمان تولید واقعا نوع بردهداری بوده. حالا این احتیاج به اقتصاد پیچیده نداره، برای اینکه برده رو غذایی بهش میدن و اونم کار میکنه و ارزش اضافیش یا ارزش چیزش پیچیدگی نداره توش. در دوره فئودالی هم اینطوره که به اصطلاح دهقان فرضاً 3 یا 4 روز برای مزرعه خودش، برای گاو و گوسفند خودش، برای به اصطلاح اون تکه زمینی که داشته کار میکرده، 4-5 روز دیگر رو هم میبایست، حالا 2-3 روز برای خودش، 4-5 روز دیگر رو هم میبایست برای فئودال کار میکرد. بنابراین مازاد کارش یا ارزش اضافیش هم در دوره بردهداری هم در دوره فئودالی کاملا مشخصه، هیچ پیچیدگی نداره. در دوره سرمایه‌داری این مسئله پیچیده میشه و به همین دلیل احتیاج به متفکرینی داره که ببینن کار اضافی انسان که ارزش اضافی به وجود میاره این به کجا میره. برای اینکه در دوره سرمایه‌داری همین الانش به عزیزان عرض بکنم که بعد از اینکه سلب مالکیت میشه از اکثریت بزرگ جامعه، اونایی که ازشون سلب مالکیت میشه طبقه کارگر رو به وجود میاد که فقط یه چیز براشون نمیاد و اونم نیروی کارشون. اگر این نیروی کار رو نشن اصلا از گرسنگی خود به خانوادهشون از بین میره. برای زیر فشار اقتصادی باید نیروی کارشون رو بفروشن. اون کسی که این نیروی کارشون رو میخره کیه؟ اون کسیه که بعد از سلب مالکیت از اکثریت بزرگ صاحب ابزار و وسائل تولید میشه، یعنی هم زمین، هم کارگاه ها، هم کارخونه ها، هم کانال ها و تمام وسائل تولید خلاصه. حالا اونایی که صاحب وسائل تولیدن یعنی ثروتمندان، اینهایی رو که سلب مالکیت ازشون شده اینا رو استخدام میکنن برای اینکه همکارش بگردونن. و همین که در واقع اون کسب و کاری رو که دارن، سرمایه‌ای رو که دارن گسترشش بدن. موقعی که اینا رو اجیر میکنن مطابق با ارزشش اینو میخرن. حالا بعدن صحبت میکنیم که ارزش خود نیروی کار چقدره. ولی موقعی که این کسی رو که اجیرش میکنن بهش میگن ما تمام به اصطلاح ارزشتو بهت دادیم، اون چیزی که کارت ارزش داره، بنابراین این مبادله‌ای که بین ما شده کاملا مبادله عادلانه‌ایه و مطابق ارزشش ما به اصطلاح پول نیروی کارتو بهت دادیم. پس نعمات زندگی از کجا میاد؟ این سوال رو پیش میاره. تنها کشف بزرگی که مارکس میکنه و واقعا مورد نفرت تمام به اصطلاح صاحبان ثروت عبارت از اینه که نیروی کار انسان یک نیروی یک کالاست، منتها یک کالای استثنائیه که بیش از ارزش خودش میتونه ارزش تولید بکنه. به این معنا که کارگر موقعی که اجیر میشه و مزدشو بهش میدن میاد در ساعات اولیه اون مزد رو جبران میکنه، بقیهش ارزشش اضافیه. این یه چیز بسیار پیچیده است و از اینجا به بعده که واقعا احتیاج به متفکرین داریم که خب اگر در دوران بردهداری و در دوران فئودالی کاملا آشکار بود که کار اضافی و نعم زندگی از کجا میاد؟ از کار اضافی بردهدار و رعیت بوده. حالا که ارزش کامل کارگر، کارگری که آزاده، به زور کسی وادارش نمی کنه، آزادانه کارشو میفروشه، هیچ فشار سیاسی روش نیست، برخلاف بردهداری و فئودالیسم، اینجا دهقان آزاد میشه، افراد آزاد میشن و آزادی که صحبت میکنه در سرمایه‌داری همینه. منتها حالا این آزادیش به چه معناست؟ به معنای اینه که اگر نیروی کارشو نفروشه از گرسنگی خود به خانوادهش از بین میرن، بنابراین فشار اقتصادی وادارش میکنه که بفروشن. منتها بهش میگن که ما در بازار کار یک معامله کاملا برابر و به اصطلاح مطابق رضایت طرفین ما اینو انجام دادیم، بنابراین تقنق نداری که به اصطلاح چیز بکنی، شکایتی داشته باشی. در حالی که ما میدونیم در دوران بردهداری و فئودالی به زور بود، به زور نظامی و سیاسی، حتی به کشتنشون به اصطلاح، ولی اینجا کاملا آزاد میشه، انسان آزاد شده. این احتیاج باید به این داره که این کار اضافی یا ارزش اضافی که به وجود میاد که تمام نعم زندگی نتیجه و ماحصل اون، این از کجا اومده؟ این ساده نیست. بنابراین استثمار در جوامع بردهداری فئودالی آشکار عوض این رو بر سر درک ریشایان نیاز به متفکران و اندیشمندان نابغه ای نداره. مهم توجیه تئوریک آن است که به اصطلاح کلیسا توجیهش میکنه، یا در زمان بردهداری هم عرض که افلاطون و ارسطو توجیه میکردن بردهداری رو، یعنی در حقیقت بردهدارا روشنفکرهای خودشون رو دارن که ارسطو و افلاطون باشن و دیگرانشون، فئودالا هم روشنفکرهای خودشون رو دارن، عرض که فرزند تاماس اکویناس یا تاماس اصحاب کلیسا اینا کارشون چی بوده، و یا در کشورهای مسلمان آخوندا، و یا در کشورهای یهودی ربای یا به اصطلاح خاخاما کارشون چی بوده. توجیه استثمار انسان از انسان و ربط دادنش به خدا و امثال هم که ساکت باشه. در این دوران ها اکثر ثروتمند مازاد تولید جامعه را به شکل ارزش مصرف و نه سرمایه گذاری، ارزش مصرف کاخ درست میکردن، خدمه و حشمه داشتن، چیزای مجلل، جشنهای عجیب و غریب، مهمانی های عجیب و غریب و به تصاحب خود در می آوردن. به صورت بسرا غله فوق العاده بیشت زیاد، انواع بقولات و امثالهم و امثالهم. در این کار هیچ رازی نیست که شکافته شود و بنابراین هیچ قانونی نیست که احتیاج به اکتشاف داشت باشد. تازه از هنگامی که کالا برای فروش در بازارها نامعلوم تولید می شود و تغییر قیمتها موجب می گردد که هزاران تولید کننده و کاسب ورشکست بشن و پول موجب از میان رفتن جوامع کهن می شود. پول که به وجود میاد جوامع کهن را از بین میبره. حالا بعداً راجبش صحبت می کنیم که مکانیزم این چیه. در این صورته که مسائل اقتصادی پیش میاد، متفکران به دنبال راه حل این مشکلات میگردن که علت این ورشکستن خیلی از کسب و کارها یا افراد در چین و یونان قدیم به همراه تولید کالایی خرد و اقتصاد پولی و کالایی فکر اقتصادی نیز آغاز میشود. در چین در ابتدا مسئله بی‌ثباتی اجتماعی بود، متفکران چینی به همون اندازه افلاطون و ارسطو میکوشیدن ریشه این بی‌ثباتی های اجتماعی را و راه حلش را پیدا بکنن. چی شده که این همه آدم ورشکسته شدن؟ نه چینی ها و نه یونانیان سودجویی و کسب ثروت را فعال نیکی نمیدانستن. تعادل و ثبات اجتماعی ارزشی بزرگتر و وراتر از ثروتمند شدن افراد داشت. عزیزان دقت بکنن که چطور سنت ها عوض میشه، فرهنگ عوض میشه. خود تجارت و سودجویی یه چیز بسیار مذموم و کثیف بوده در اون زمان. مردم با نفرت بهش نگاه میکردن، درست برعکس امروز که ثروت رو میپرستن. در اون زمان تجارت به اعتبارات نقش کوچکی داشت. اون که اهمیت درجه اول داشت تولید خرد و کشاورزی بود. برای متفکران این معضل مطرح شده بود که گرچه دهقان فرد مفید و مولد اصلی جامعه است، چرا پول او قدرتمندتر است؟ سؤال بسیار پر اهمیته که چرا دهقان که واقعا داره زحمت میکشه فقیره ولی فرزن یه تاجر پولدار کار هم نمی کنه ولی اینقدر ثروتمنده. کالاتودی ثبات جامعه رو به هم زده بود. از وقتی که اجناس اضافی می باید فروش می رفتن در بازارهای ناشناخته در جای دیگه، از اینجا بود که فلاسفه قدیم به فکر کشف تازه به فکر این افتادن که ارزش هر کالا اصولا چیه؟ ارزش کالا به فکر ارزش افتادن که ارزش هر چیزی چیه؟ هم افلاطون و ارسطو و هم متفکران چینی تفاوت میان ارزش مصرف و یوز ولیو و ارزش مبادله رو متوجه شده بودن. افلاطون و مانگسه مال چین همزمان و مستقل از هم کالا تولیدی و پول را نتیجه تقسیم کار می دانستن که این درسته، کاملا درسته که فرزن هم طور که عرض کردم بعضی ها ماهی زیاد و بعضی ها میوه زیاد، این خودش یه نوع تقسیم کاره که اگه گسترش پیدا بکنه نوعی کالا تولیدی به وجود میاره و امتیاز اون را برآوردن نیاز مردم می دیدن. ارسطو نخستین کسی است که ماهیت کالا و مفهوم ارزش مصرف، ارزش مبادله را درک کرده بود. این خیلی واقعا مطالعه و نبوغ میخواد که این مفاهیم رو به صورتی درک بکنه در اون زمان که مبادلات فوق العاده ابتدایی بوده. این فکر بعدا در قرون وسطا ابتدا به مسلمانان منتقل شد که مسئله زکات، خمس و زکات در اسلام مالیات اموال غیر منقوص که ملک و احشام باشه ثابت، و مالیات اموال منقول یعنی کالاها بر حسب ارزش مبادله آنها تعیین میشد. عزیزان دقت بکنن که مسلمان ها هم متوجه شدن ملک و احشام ابتدا غیر منقول بودن، وقتی منقول یعنی قابل خرید و فروش شدن کل نظام مالیاتی اسلام برهم ریخت. بنابراین عزیزان ملاحظه میکنن که جالبه که ما به تاریخچه این قضایا پی ببریم که ببینیم اصلا اقتصاد سیاسی داستانش چیه، از کجا آغاز شده و تاریخچه‌اش چیه. که این ارنست مندل مسئله اسلام رو به اینه که چرا امپراتوری اسلام از هم فروپاشی علت این بوده که مالیاتی که به اموال غیر منقول میبستن، حالا خمس یا زکات یا حالا حرفی که هستش، هر سبت که این رو البته یکیش خمس و یکی زکات، موقعی که اون اموال غیره یعنی ملک و احشام که ثابت بودن اینا تبدیل به خرید و فروش، یعنی به اصطلاح چیز اموال تبدیل به اموال منقول میشن، یعنی قابل خرید و فروش میشن، در نتیجه کل سیستم به اصطلاح مالیاتی امپراتوری اسلامی هم به هم میخوره و یکی از دلایل در حقیقت فروپاشی این امپراتوری. بنابراین به اصطلاح در رایز انفال به قول معروف صعود و افول امپراتوری ها رو از این طریقه که آدم میتونه واقعا درک بکنه. من فکر میکنم این جلسه سوم رو اینجا ختمش میکنیم. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش تا جلسات آینده.